اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 11 سپتامبر آغاز میکنیم. در این برنامه بر علاوه گزارش‌های از داخل و خارج کشور، گزارش مستقیم از مزار شریف داریم در رابطه با کشته شدن یکی از کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ. اما در آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. مقام های محلی ولایت پرمان میگویند که پس از چاشت امروز یک مهاجم انتحاری بر کاروان قوای خارجی در ولسوالی بگرام حمله کرد. جنرال محمد زمان مموزی، قماندان امنیه پروان، گفت که این حمله در قریه قلعه نصرویان ولسوالی به وقوع پیوست و ارقام ابتدایی نشان می‌دهد که 3 غیرنظامی در این حمله زخمی شده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز با نشر یک خبرنامه گفته است که شماری اندک از نظامیان خارجی در این حمله زخم برداشته و برای تداوی به شفاخانه نظامی بگرام انتقال داده شده‌اند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. مقام های امنیتی و دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفتند که یکی از کارمندان خارجی این کمیته امروز در نتیجه تیراندازی در داخل مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در شهر مزار شریف کشته شد. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس بلخ، به صدای امریکا گفت این خانم خارجی که در بخش بازتوانی معلولین کار میکرد توسط 2 تن از بیمارانش کشته شده است. سخنگوی پلیس بلخ افزود که 2 تن از بیماران این خانم خارجی را با تیراندازی توسط کلاشینکوف کشتند که در نتیجه هر 2 مهاجم بازداشت شده است. جزئیات بیشتری این رویداد را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. هند طرح‌های اولیه برای آغاز 116 پروژه جدید انکشافی در افغانستان را اعلام کرد. شهید عبدالله، سفیر افغانستان در هند، گفت که این پروژه‌ها بخش از همکاری‌های همه‌جانبه دهلی جدید با کابل می‌باشد.
کاری هند همه جانبه است با افغانستان در تمام ساحات نیازمندی ماست، همکاری با ما میکنن و ما در چارچوب یک مشارکت جدید توسعی موافقه کردیم که تقریبا 116 پروژه انکشافی در افغانستان در 31 ولایت افغانستان تطبیق میشن. یعنی این نشست ما که به اینا داشتیم نشست همه جانبه سر همکاری های دامدار دو کشور که از سالها به طرف داشتیم تمرکز داشتن.
در همین حال سوشما سواراج، وزیر خارجه هند، امروز پس از دیدار با صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، در یک نشست مشترک مطبوعاتی در دهلی جدید گفت که این پروژه های انکشافی برای جوامع نیمه شهری و روستایی در افغانستان مد نظر گرفته شده که در برگیرنده توسعه مراکز خدمات صحی، رسانیدن آب آشامیدنی، پروژه های خانه سازی و کمک در احداث یک بند آب می باشد. صلاح الدین ربانی در این نشست گفت که هند برای نیروهای امنیتی افغان نیز کمک های بیشتر مهیا خواهد ساخت. مردان مسلح 4 روز یک خانواده هزاره را به شمول یک کودک 12 ساله در نزدیکی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، با ضرب گلوله کشتند. در این حمله 2 تن دیگر زخمی شده است. قربانیان این حمله همه اعضای یک خانواده 8 نفری بودند و زمانی که موتر حاملشان در یک تانک تیل توقف کرده بود، توسط 2 مرد سوار بر موترسایکل مورد حمله قرار گرفتند. تنویرشا، یک مقام ارشد پلیس بلوچستان، این رویداد را یک حمله فرقه‌ای خواند. تاکنون گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اقلیت هزاره در پاکستان بیشتر از سوی جنگجویان داعش و از سایر گروه‌های تندرو سنی مورد حمله قرار می‌گیرد. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای آن کشور را با قدرت‌های جهان تایید کرد. یوکی آمانو، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، گفت که ایران در حال تطبیق شرایط است که بر آن توافق کرده بود. توقع می‌رود که این تاییدیه اداره بین المللی انرژی اتمی با واکنش ایالات متحده روبرو شود، زیرا قصر سفید به خاطر آنچه که سرپیچی ایران از توافق هسته‌ای می‌خواند در صدد اعمال فشار بر تهران می‌باشد. حکومت ایالات متحده باید هر 90 روز یک بار در مورد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به کنگره آمریکا گزارش دهد. گزارش بعدی در این مورد در اواسط ماه اکتبر به قانونگذاران آمریکایی پیشکش خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به تازگی گفته است که این بار پایبندی ایران را به این توافق تایید نخواهد کرد. ملل متحد خشونت های اخیر در ایالت راخاین میانمان را یک عملیات ظالمانه نظامی علیه مسلمانان روهینگیایی توصیف کرد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
زید رعدالحسین رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد امروز گفت عملیات نظامی جاری اردوی میانمار در ایالت راخین نمونه از پاکسازی قومی می باشد. آقای الحسین گفت گزارش های متعدد و تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد که نیروهای امنیتی میانمار و شبه نظامیان محلی قریه های مسلمانان روهینگیایی را آتش زده و دست به اعدام های صحرایی به شمول تیراندازی به سوی غیر نظامیان زده اند. او خواستار توقف عملیات نظامی اردوی میانمار در راخین شد و از حکومت آن کشور خواست تا به تبعیض شدید و گسترده علیه مسلمانان روهینگیایی پایان بخشد. انتقاد شدید ملل متحد از برخورد حکومت میانمار با مسلمانان روهینگیایی در حال صورت می‌گیرد که شمار این مسلمانان که در دو هفته اخیر از ترس خشونت‌ها خانه‌هایشان را ترک کرده و به بنگلادش فرار کرده اند به 300 هزار نفر رسیده است.
وزیر خارجه لبنان می‌گوید که کشورش از نقض حریم هوایی لبنان توسط طیاره‌های جنگی اسرائیل به ملل متحد شکایت می‌کند. منابع امنیتی لبنان می‌گویند که طیاره‌های جت اسرائیل دیروز با ارتفاع بسیار کم در شهر جنوبی صیدا در لبنان به پرواز آمدند. امواج صوتی تولید شده از اثر پروازهای این طیاره سبب شد تا شیشه بسیاری ساختمان‌ها در این شهر لبنان شکسته و سایر ساختمان‌ها تکان بخورد. سعد الحریری صدر اعظم لبنان گفته است که کشورش در مورد نصب وسایل جاسوسی در داخل خاک لبنان توسط اسرائیل و نقض مکرر حریم هوایی لبنان توسط طیاره‌های اسرائیلی نیز به شورای امنیت ملل متحد شکایت می‌کند. شمار افراد اخراج شده از کانادا افزایش یافته است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این افراد که شمارشان به صدها نفر می‌رسد، بیشترینشان به کشورهای بازگردانده شده‌اند که برای غیر نظامیان بسیار خطرناک تلقی می‌گردد. افزایش اخراج افراد از کانادا و بازگرداندن آنان به کشورهای اصلیشان در حال صورت می‌گیرد که کانادا با شمار بی‌سابقه ورود مهاجران روبرو شده است. در گزارش رویترز آمده است که از جنوری سال 2014 تا ششم ماه جاری میلادی کانادا 249 نفر را به کشورهایشان بازگردانده است. از این میان 134 نفر به عراق، 62 نفر به جمهوری دموکراتیک کانگو و 43 نفر دیگر به افغانستان بازگردانده شده است. گزارش می افزاید که پیش از این کانادا بازگرداندن افراد را به کشورها به دلیل تهدیدهای امنیتی به حالت تعلیق و یا به تعویق انداخته بود.
ملل متحد خواستار آغاز تحقیقات بین المللی در مورد کشتار غیر نظامیان در یمن شد. ملل متحد تا کنون کشته شدن 5144 غیر نظامی را در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تایید کرده است. زید رعدالحسین رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد امروز گفت که تلاش‌ها در یک سال اخیر برای ایجاد حسابدهی در جنگ یمن ناکافی بوده است. او در سخنرانی در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو افزود که جنگ یمن و رنج کشیدن مردم آن کشور از این جنگ پیامدهای بزرگ و ماندگار را در سطح منطقه به بار خواهد آورد. این سومین بار است که رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد خواستار آغاز تحقیقات بین المللی در مورد کشتار غیر نظامیان در یمن شده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان خبر داد که یکی از کارمندان خارجیش در نتیجه تیراندازی در داخل مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در شهر مزار شریف کشته شده. در رابطه با این خبر میرویس بیژن گزارشگر رادیو آشنا صدای امریکا از شهر مزار شریف مستقیما در خط تلفن با ماست و از جزئیات بیشتر گزارش میده. آقای بیژن سلام به شما، بفرمایید که این چه وقت صورت گرفت، چگونه و مسئولیتی رویداد کی به عهده گرفته؟
با سلام جناب آصفی باشنمنده ها باشم شما. شما آخرین جزئیاتی که از عمله بر جان یکی از کارمندای دفتر سلیسر بر مزار شریف بر اساس ما قرار گرفته، این کارمند از 17 سال به این طرف فعالیت داشت و یک جوان زیر سن 20 سال که باشنده ولایت بغلان بود با انتقال سلا با توسط بلچر خود که در یک جای مخفی کرده بود و در تبانی و همکاری با یک همکار دیگهش که هم جز افراد دارای ملیت است که برای بازتبانی از بیشتر از 15 سال به این مرکز مراجعه میکرده، یک خانم آسپانیایی را که معالج افراد دارای ملیت بوده که برای بخش بازتبانی کمیته سلیب سرخ کار میکرده، او را مورد عمله قرار میتن و از پادر میرن و این در حال صورت میگیره که چند ماه پیش هم 6 کارمند این داره توسط گروه داعش کشته شده بود و همچنان 2 کارمندش به تازگی در با پادرمیانی بزرگای قومی از ولسوالی خوشتیپه و در زال ولایت جوزجان آزاد شدن. تماسی که با مسئولین این کمیته و این اداره مددرسان ما داشتم، اونا با ابراز نگرانی گفتند که بعد از این فعالیتهایشان در تمام افغانستان بالا تعلیق برمیه و اینا از ادامه کارشان نگران هستند و از دولت افغانستان طرف های درگیر خواستن که به خاطر دیگه بتانه این اداره کمک رسان بر تمام افرادی که نیازمند کمک هستن و نیاز به بازتوانی دارن اونا را کمک بکنن، باید مسئولیت اینا را در نظر داشته باشه، برای اینا فرصتی را بتن که بتانه بر مردم کمک بکنن و تا زمانی که دولت افغانستان و طرف های درگیر به نحوه نخواهند که شرایط برای فعالیت اینا مساعد بسازن اینا علاقمند نیست و اصلا نمیخواهند در افغانستان دیگه فعالیت داشته باشند. و تماسی که من با مسئولین امنیتی در ولایت بلخ داشتم، اونا گفتن که هویت این خانم فقط مشخص شده که از اسپانیا است، نامش هم مشخص نشده و فعالیت خارجی ها هم در داخل ولایت بلخ بر پلیس و ایدان نبوده که این خارجی ها با چی شرایط با چی قرارات فعالیت میکنن و اینا با خبر نبودن که فعالیت اینا در کدام ساحه از مزار است و که کسایی که با اینا دید بازدید میکنن از نظر پلیس اینا آدمای قابل قبول هستن یا نیستن، این اطلاعاتی بوده که در اختیار پلیس قرار نداشته و یکی از نگرانی ها از آدرس فعالین سیاسی و فعالین کمک رسانی که افراد ناشناس و با هویت مجهول اینا مورد معالجه قرار میدن و جوانی که در پیوند به این موضوع و به این رویداد بازداشت را از ولایت بغلان است که احتمال داره نظر به گفته های شما را شایدان این احتمال داره که از طرف یکی از گروه های درگیر یکی از گروه های دشرفتن مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته باشه و با سرفند های حراس افغانانه سالار انتقال داده به داخلی مرکز
و در حال حاضر این دو نفر که شما از اونا نام بردین در بازداشت پلیس به سر میبرند، درست است؟
برای الان پلیس دو نفره که یکی شامل ایروی داده است و یک شم همکار ایروی داده است و شریک جرمی است بازداشت شده و در بند پلیس است و تحقیقات پلیس این مورد آغاز شده.
تشکر آقای بیژن، گزارشگر رادیو آشنا بود که از مزار شریف در رابطه با کشته شدن یکی از کارمندان کمیته صلیب سرخ در افغانستان گزارش داد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگه که بی‌نظمی ها و فیرهای هوایی که دو روز قبل در 18 سنبله به مناسبت سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود از سوی هواداران او در شهر صورت گرفته بود نگرانی هایی را ایجاد کرده و در آینده هرگز تکرار نخواهد شد. سمسا مسیرت در این مورد گزارش میده.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در نشست شورای وزیران صبح امروز سخنرانی میکرد با تشکری از نیروهای امنیتی افغان جهت خیشتنداری در برابر فیرهای هوایی و ایجاد بی‌نظمی از سوی تعداد از هواداران احمد شاه مسعود در روز 18 سنبله، اما تاکید کرد که در آینده نمیخواهد شاهد چنین اتفاقات باشد. آقای عبدالله گفت فیرهای هوایی از سوی هواداران احمد شاه مسعود در 18 سنبله به معنای بی‌اعتنایی به وضعیت مردم است. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که در آینده برای جلوگیری از چنین رفتار تدابیر اتخاذ شود.
این تنها یک حرکتی برای حمایت تلقی شده نمیتونه، بلکه نشان میده که هنوز هم افراد اما حد و حدود ابراز احساسات خود اصلا درک نکردن و بی‌اعتنایی را به وضعیت شهروندانشان میده. امیدوار هستیم که انشالله به صورت قطع همچنین چیزی را شاهد نباشیم در هیچ مورد دیگر در آینده و تدابیر گرفته شود در این راستا.
رئیس اجرایی افغانستان شلیک های هوایی را غفلت در برابر مردم و نگران ساختن آنان خواند. او گفت فایرهای هوایی منجر به مجروح شدن شماره از باشندگان کابل نیز شده است، اما آمار مشخص در این مورد ارائه نکرد. در همین حال بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در نتیجه گلوله باری از سوی هواداران احمد شاه مسعود و حادثات ترافیکی در 18 سنبله یک پلیس و 12 فرد ملکی شامل 2 کودک، 1 زن و 9 مرد مجروح شدند. آقای مجاهد افزود
در پیوند به این قضایا با تعداد 12 نفر مدنی و تعداد 6 مصلا گرفتار کرده.
این نخستین سال نیست که هواداران احمد شاه مسعود با گشت‌زنی با کاروان موترها و فایرهای هوایی پرداختند. در سالهای گذشته نیز چنین رویدادهای رخ داده است. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که موضع‌گیری رئیس اجرائیه در مورد برخوردهای خشونت‌آمیز در روز کشته شدن احمد شاه مسعود صادقانه نیست. این تحلیلگران تاکید می‌کنند که آقای عبدالله می‌توانست از اتفاقات خشونت‌بار دو روز قبل جلوگیری کند. بشیر بیژن تحلیلگر مسائل سیاسی افغان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اگر موضع رئیس اجرائیه صادقانه می بود، او یک یا دو روز قبل از فرار رسیدن روز کشته شدن احمد شاه مسعود برای جلوگیری از وقوع اتفاقات خشونتبار تدابیر را اتخاذ می کرد. آقای بیژن افزود
نهادهای امنیتی را در قید یک پلان و اصول رفتاری توظیف میکرد و اگه اعلامیه پخش میکرد و هشدار میداد، مسلمان که شاید در این سطح وحشت خلق نمیشد. حالی ما فکر میکنم که برای پاندازن به انتقادات و اعتراضات مردم جناب عبدالله حرفای رزده.
در همین حال برخی از باشندگان کابل از چگونگی گرامی داشت از روز کشته شدن احمد شاه مسعود انتقاد میکنند و تاکید میورزند که هواداران احمد شاه مسعود در این روز باعث ایجاد خشونت و ترس در شهر میشوند. حسین باشنده کابل است. او در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
خودم شاهد روزی بودم که شماری از جوانان بی‌بندوبار در موترها سوار شده بودند، مردم آزار میدادند، بسیار تیز رانی میکردند و فایر میکنن، حتی مردم آزاری میکنن، تیزرانی میکنن، فایر میکنن و این یک وحشت بسیار تمام عیار در سطح شهر به وجود میاره.
در 18 سنبله روز کشته شدن احمد شاه مسعود، یکی از قماندانان پیشین جمعیت اسلامی افغانستان، هواداران وی با کاروانی از موترها در شهر کابل گشت‌زنی نموده و شلیک های هوایی کردند. هرچند یک روز قبل از 18 سنبله فرماندهی گارنیزیون کابل از هواداران مسعود خواسته بود که از حمله اسلحه، سیاه کردن شیشه های موتر و استفاده از موترهای دولتی در گرامی داشت از این روز خودداری کنند، اما ظاهرا هواداران احمد شاه مسعود به این خواست توجه نکرده بودند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های محلی ولایت غور از سقوط منطقه غلمین ولایت به دست افراد گروه طالبان و داعش خبر دادند. اونا میگن که افراد طالب و داعش بعد از یکجا شدن همراه یکدیگر شب گذشته منطقه غلمین که در 30 کیلومتری شهر فیروزکوی مرکزی ولایت و قرار داره با کنترل خود درآوردند. گزارش را در این مورد از خلیل نورزایی می‌شنویم.
محمد ناصر خاز والی ولایت غور میگوید عصر روز یکشنبه ده ها جنگجوی طالب از ولایت های فاریاب، بادغیس و هلمند به منطقه غلمین ولایت غور آمده و در همراهی شماری از افراد وابسته به گروه داعش بدون درگیری وارد این منطقه شده و حاکمیت را به دست گرفتند. آقای خازه میگوید همکنون 25 قریه در منطقه قلمین این ولایت در کنترل گروه طالبان است و نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی تلاش می‌کنند تا به زودی عملیات بازپسگیری این مناطق را آغاز کنند.
ولی در نقطه بسیار حساس قرار داره و شمال شهر فیروزکوه هست. همیشه اون که پایگاه طالبان بوده، پایگاه داعش بوده، یک مدت امن بود. باز یک مقدار تحرکات محدود شده بود، تحرکات دشمن. حالی که وقتی سر دست مخالفین افتاده، باز نگرانی ها وجود داره که تحرکات نبیشتر شد. یک قسمت زیاد ساحه قلمین کنترل طالبان گزارش کمده.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور نیز با تایید این خبر میگوید مولا صدیار یکی از فرماندهان محلی که از سوی حکومت برای تامین امنیت به قلمین فرستاده شده بود نیز با افرادش از این منطقه عقب نشینی کرده است. آقای احسان میگوید هرچند در گذشته نیز قلمین به صورت کامل در کنترل دولت نبود، اما بی‌توجهی مقامات در تامین امنیت باعث شد تا این منطقه بدون درگیری به کنترل گروه طالبان درآید. این نماینده مردم غور همچنان از قلمین به عنوان دروازه شمالی شهر فیروزکوه یاد می‌کند و می‌گوید سقوط این منطقه زنگ خطری برای ناامن شدن سایر مناطق در مرکز و ولسوالی‌های ولایت غور است.
طالب داعش اون دیروز به قلمین آمدن، دیگه نقاطی نیمی قلمین طالبا حضور دارن. یک مشکلاتی مضاعف میشه، ایرای فاریاب هم بسته میشه و ایرای مرغا و ایرای 400 و ایرای قلمین و ترکاتی از اون میشه که بالاتر از بیان به خودی فیروز کرد ترد بکنن و از او بگذارن به ولسوالی دولتی ها برسن.
اما غلام مصطفی محسنی قماندان امنیه ولایت غور میگوید افراد گروه طالبان از سالها به این سو در این منطقه بود و باش دارند و به تازگی هیچ فرد طالب و یا وابسته به گروه داعش به این منطقه وارد نشده است.
اونمو قلمین اون مردمی که بود اون مردم در ساحلش هست، اونجا نیروی دولتی نبود، نیروی خود مردم بود، مردم در ساحل هست.
گروه طالبان نیز تا به حال در این مورد ابراز نظری نکرده است. سال گذشته نیز افراد وابسته به گروه داعش 31 فرد غیر نظامی را در این منطقه گلوله باران کردند که منجر به سفر رئیس جمهور غنی و شماری از مقام‌های بلندپایه امنیتی به این ولایت شد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
مقام های محلی نورستان گفتند که صدها جنگجوی گروه طالبان در بامداد روز دوشنبه بر ولسوالی برگ مطالی ولایت حمله کردند. مقامات همچنان ادعا می کنند که بیشتر طالبان پاکستان شامل طالبان مسلح در نورستان هستند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
حافظ عبدالقیوم والی ولایت نورستان برادی واشنا گفت که یک گروه 500 نفری طالبان مسلح بامداد روز دوشنبه بر ساختمان و پوسته های مستقر در ولسوالی برگمطال حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای افغان مواجه شدند. والی نورستان مدعی شد که 100 طالب پاکستان و صاحب منصبان متقاعد اردوی پاکستان نیز در این جنگ شرکت دارند. به ادعای وی جنگ در برگمطال مستقیما از سوی استخبارات کشور پاکستان رهبری می شود. والی نورستان علاوه کرد ولسوالی برگمطال در محاصره طالبان مسلح قرار دارد، ولی نیروهای هوایی افغان وارد محل رویداد شده و به عقب راندن طالبان مسلح پرداختند. او تلفات به هر دو جانب را تایید کرد اما ارقامی نداد. اما سعید مومن سخنگوی والی نورستان میگوید درگیری از شدت افتاده ولی در بعضی از نقاط برگمطال به شکل وقفوی ادامه دارد.
جګړه نزدې 3:30 بجې سر پیل شوی و
درگیری ساعت 4:30 دقیقه بامداد آغاز شده بود. هنوز هم به شکل وقفوی ادامه دارد. در این درگیری میجر یوسف که یک متقاعد پاکستانی است هم شامل است و طالبان را رهبری می کند. پاکستانی ها در آن زیاد هستند. غلام محیدین سروری قماندان امنی ولایت نورستان گفت قوای هوایی افغان طالبان مسلح را به عقب نشینی مجبور کردند و جنگ به شکل وقفوی جریان دارد. قماندان امنی نورستان میگوید تا هنوز در این درگیری ها یک سرباز افغان کشته و دوی دیگر هم زخمی شده است. و از تلفات طالبان مسلح نیز سخن میزند.
یک یک مزنی انداخت میشه وضعیت به نفع ماست تک خوب است. تلفات ما یک نفر ما شهید داریم دو نفر دخمی. از جانب مقابل 20 مرده خوده 6 دخمی خوده. در قریه بدموک انتقال دادم 13 نفر مرده شان در سایه ما مردم پیشوری پوستای ما افتیده. کوشش میکنم که ورای خوده انتقال بتر نمیتونم. میگن یوسف یک میگن پاکستانی که 20 نفر ما زدیدش که والی نام
اما این جناب سادلا پندزوی رئیس شورای ولایتی نورستان و سید امریکا گفت که نیروهای افغان در برگ مطال پیشروی کردند. او این حمله گروهی طالبان را بالای برگ مطال نگران کننده خواند و گفت هدف آن سقوط دادن برگ مطال بود، ولی به علت مقاومت بر وقت نیروهای هوایی و زمینی افغان طالبان با شکست مواجه شدند. طالبان مسلح هنوز در مورد برسانه‌ها چیزی نگفتند. از مدت یک هفته به این طرف ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان توسط طالبان مسلح در محاصره قرار داشت و همه روزه به شکل پراگنده پست‌های امنیتی مستقر در آن ولسوالی را هدف قرار می‌دادند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دوستان عزیز، تلاش کردیم تا یکی از باشندگان شهر جکسون ویل، آقای سمی یعقوبی را با خود داشته باشیم تا از آخرین تحولات طوفان بحری ایرما با ما خبر بدن. ما متاسفانه تا هنوز موفق نشدیم اونا را با خود داشته باشیم. برمیگردیم به گزارش های این برنامه. طوفان ایرما که یکی از مخربترین و قویترین طوفان های اقیانوس اطلس شناسایی شده، در حال عبور از ایالت فلوریدا است. این طوفان که اوایل صبح روز یک شنبه به فلوریدا وارد شد، در کنار بیجا ساختن میلیون ها نفر از باشندگان ایالت، خسارات هنگفته هم به بار آوردند. با وجودی که از تندی طوفان کاسته شده، اما هواشناسان هشدار دادند که خطرات ناشی از او ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
با وجود آن که قوت طوفان ایرما کاهش یافته است، اما مقامات و هواشناسان هشدار داده اند که خطرات ناشی از این طوفان ادامه خواهد داشت.
ما هنوز هم در مورد امواج طوفانی و بارانهای شدید ناشی از طوفان ایرما نگران هستیم. پس از کاهش یافتن از درجه یک، این طوفان به طوفان حاره‌ای مبدل خواهد شد که به اندازه کافی بد خواهد بود.
بر اساس گزارش ها، طوفان ایرما تا هنوز 1 میلیون مکانهای رهایشی و تجارتی را در ایالت فلوریدا با بیبرقی مواجه ساخته است. این طوفان عامل بیجا شدن بزرگترین رقم مردم در تاریخ ایالات متحده نیز شمرده می شود. با وجود آنکه میلیون ها نفر مجبور به ترک ایالت فلوریدا شده اند، بیش از 75 هزار تن دیگر به 400 محل در سراسر این ایالت پناه برده اند. فلوریدا 30 ایالت پرنفوذ در ایالات متحده می باشد و انتظار می رود که خسارات ناشی از این طوفان به میلیاردها دلار برسد. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز گذشته این ایالت را یک محل مصیبت زده بزرگ اعلام کرد. قبل از رسیدن به ایالت فلوریدا، این طوفان شماری از جزایر کارائیب را که جز قلمرو بریتانیا می باشند نیز متاثر ساخت. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به خاطر رسیدگی به آسیب دیدگان از فرستادن عساکر و 55 میلیون دلار پول کمکی خبر داد.
همین حالا 500 سرباز بریتانیایی در منطقه حضور دارند و فکر میکنم بیش از 50 پلیس نیز به آنجا فرستاده میشود. با وجود آنکه همه چیز بهبود مییابد، اما در مورد هر جزیره در آن منطقه نگرانیم.
بر اساس گزارش ها، طوفان ایرما تا هنوز جان حداقل 3 نفر را در ایالت فلوریدا و 25 تن دیگر را در جزایر کارائیب گرفته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیزی، بود داشتای برنامه خبری دری که دمیجا به پایان رسید. اما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره و فراموش نکنین که امروز 11 سپتامبر 16 سالگرد حمله دهشت‌افکنی 11 سپتامبر بر ایالات متحده امریکاست و در این رابطه در برنامه های گفتشنود دری و پشتو با کارشناسان صحبت میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشین. We'll be right back.